أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلها بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منظر آقا و مولا من حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم کنم. با غسل جنابت قطعا نماز می شود خوند، اما با سایر غسل‌های واجب و مستحب آیا خواندن نماز جایز است و آیا این غسل‌ها کفایت از وضو می کند یا نه؟ مسئله ایست که از گذشته بین فقها محل اختلاف بود و الان هم هست. با غیر غسل جنابت با همه اغسال می شود وضو گرفت، بلکه یکی از غسل‌های مخصوص خانم ها هست که باید همراهش وضو بگیرن، استحاضه متوسطه، و در این که همراه با این غسل باید وضو گرفته شود هم باز اختلافی نیست. اختلاف در مورد سایر غسل هاست. البته باز هم در همین جا یه تذکری عرض بشود و او اینه که هر غسلی که مثلا در مفاتیح الجنان یا در بعضی از کتابهای دیگر به عنوان غسل مستحب ذکر شده، این غسل رو می شود رجاءً انجام داد، مثل غسل عید نوروز مثلا، این غسل رو می شود انجام داد. اما این که با این غسل ها بتوان نماز خوند یا باید به این با همراه با اینها وضو هم گرفت، اون فقهایی که میگن با غیر غسل جنابت میشه نماز خون، نمیگن با همه این غسلام شما مجاز به خوندن نماز هستید، بلکه خودشون در رساله های عملیه بعد از بحث تیمم، اگه جاشو خواستید بدونید کجاست، تو رساله های عملیه تو بحث غسل نباید به دنبالش بگردید، آخر بحث تیمم یه بحثی رو دارن که غسل های مستحب چیه، اونجا غسل جمعه رو ذکر میکنن، غسل های دیگر رو هم مینویسن و بیان میکنن که این غسل ها استحبابش به دلیل شرعی ثابته و میشه با این غسل ها نماز خون، مثل غسل جمعه، مثل غسل شبهای قدر، مثل غسل احرام برای کسی که میخواد محرم بشه به احرام عمره مفرده یا احرام عمره تمتع یا احرام حج، فرق نمیکنه، با غسل احرام میشه نماز خونی، تعدادش رو نوشتند. اما به دنبال او یه لیستی رو هم نوشتن که این لیست دوم کامل نیست، خودشون هم نوشتن کامل نیست، گفتن یه غسل های دیگری هم ذکر شده در کتب که با این غسل ها نماز نمیشه خوب. لذا اگر کسی مقلد خیلی از آیونی از فقها هست که الان فتواشون مورد توجه بیشتر هست و شاید اغلب عزیزانی که در خدمتشون هستیم از این بزرگواران تقلید میکنن، اگر میخوان با غیر غسل جنابت با غسل دیگری نماز بخونن، یعنی میخوان همراه او وضو نگیرن، حتما مراجعه به این بخش از رساله بکنن و ببینن آیا این غسلی که میخوان بکنن جزء اغسالی هست که کفایت از وضو میکند یا نیست. سر خود نمیتونن بگن چون نوشته مثلا غسل فلان موعد یا فلان کار مستحبه، پس ما دیگه غسل میکنیم نماز وضو همراهش نمیگیریم. مثلا یکی از غسلایی که توی مفاتیح نوشتند ولی فقها میگن با این غسل شما نماز نباید بخونید، حتما باید وضو بگیرید و نماز بخونید، غسل های زیارت غیر حضرت سید شهدا علیه السلام. در مورد غسل زیارت امام رضا، غسل مثلا زیارت امیرالمؤمنین، غسل سایر بزرگواران و ائمه ای که در جاهای مختلف هست مزار شریفشون، با این غسل ها شما باید وضو بگیرید بعد نماز بخونید. در مورد غسل حضرت سید شهدا علیه السلام هم از راه دور الان فقیهی وجود نداره که بگه با این غسل بشه نماز خون. با غسل از راه نزدیک یعنی با آب فرات هم که شما غسل بکنید، باز بعضی از فقها میگن این غسل هم همراهش وضو لازمه. به هر صورت اگر همیشه مقید باشید همراه با غسل غیر جنابت وضو بگیرید، قطعا مطابق با احتیاطه. فقط در یه جایی احتیاط در وضو نگرفتنه، و او در چه جایی؟ مثلا غسل هایی که بر خانم ها واجبه، اینا در یه وقتی غسل میتونن بکنن که اگر غسل بکنن و نماز بخونن داخل وقت قرار میگیره. اگه بخواد غسل بکنه بعد سرشو خوش کنه وضو هم بگیره، دیگه نماز از وقت بیرون میره یا بخشی از نماز میره بیرون وقت. اینجا اتفاقا این خانم باید این احتیاط رو ترک کنه، باید با همون غسل نماز بخونه، چون مراعات وقت نماز اولاست. بله اگه میخواد یه احتیاطی بکنه بعد از این غسلش یا قبل از این غسلش اگه یه تیمم بکنه به نماز لطمه‌ای نمیخوره، باید اون حالا دوست داره اون تیمم رو انجام بده به همراه اون غسل. ولی اگر همین مقدار هم بخشی از نماز رو حتی بیرون وقت میبره، وظیفه این خانم اینه که با همون غسلی که مرجعش نوشته که میشود باش نماز خوند، با همون غسل نماز بخونه، و اینجا جاییست که مجاز به احتیاط نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که مسائل مربوط به باب امر به معروف و نهی از منکر رو اینجا به عرض برسونیم. در امر به معروف و نهی از منکر معمولا افراد بین دو مسیر افراط و تفریطند، و بعضی تا اسم امر به معروف و نهی از منکر میاد یه تصوراتی در ذهنشون میاد و او رو به کلی از دایره تکالیف خودشون خارج میکنن. بعضی هم یه جوری امر به معروف و نهی از منکر میکنن که خودش منکره و باید جلو خود همین رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر گرفت. خب چیزی که تو ذهن خیلی از افراد هست، سوال رایجی هم هست، و اونی که اگه ما امر کنیم نهی کنیم افراد رو، اینا در آینده اثر خیلی بدی روی طرف مقابل میگذاره. ما باید یه کاری بکنیم که افراد خودشون انتخاب کنن کار خوب رو. ما نباید یه جور اجبار کنیم، نباید الزام کنیم، وگرنه اونا به واکنش میفتند، واکنش منفی ولو در آینده. این یه شبهه‌ایه، یه سوالیه که پیر و برنا بر او اتفاق نظر دارن، عالم و جاهل، زن و مرد، تحصیل کرده و نکرده، همه یک صدا این حرفو میزن. حالا ما ببینیم آیا این مطلب، حالا نظر ما اینه، هممون هم بهش رأی میدیم، آیا آیات و روایات همینو میگه یا نمیگه؟ اینو یه خود بررسی کنیم، تحمل کنند آیان و خانوم ها و یه خود با من آرام همراهی کنن ببینن چه جوری. همین الان قبل از منبر بزرگواری به من گفتن که ما شنیدیم که اگه پدری مثلا یا مادری فرزند خودش رو برای نماز صبح بیدار کنه و این خوابش هم سنگینه، این کار رو بخواد بکنه، بعدها برای این بچه اثر بدی میگذاره. این ناشی از همون اتفاق نظری است که عرض کردم. البته مقدمتاً عرض بکنم که اگر گفته می شود امر کنیم نهی کنیم، شیوه امر و نهی رو باید یه جای دیگه‌ای بررسی کنیم. در امر و نهی کردن معناش اهانت و همیشه خشونت و حدک حرمت و امثال اینها مورد نظر نیست، بلکه فعلا شما یه مینیمومی از امر به معروف و نهی از منکر همین که امر کنیم. مثل اینکه پدر و مادر بچه ها معمولا مثلا در سنین کودکی هستن، از یکی از چیزهایی که خیلی زیاد فرار میکنن مسواک قبل از خواب شبه. ولی انشاءالله این جوان ها ازدواج میکنن، ازدواج کرده هاشون بچه دار میشن، بچه داراشون بچه هاشون بزرگ میشن تا بفهمن یه گرفتاری خودی که بچه ها همه کار حاضرن میکنن اما قبل از خواب به این مفتی ها مسواک نمیزن. خب یه سوال من میکنم که مادر و پدر قبل از خواب بچه چیکار میکنن؟ میگن خب یه کار خوب ما توضیح میدیم فواید مسواک رو، بله، تا بعد خودش در آینده انتخاب میکنه. حالا یه خوردم دندونش کرم بخوره بهتر از این که بعدن لجباز بشه. شما اگه پیدا کردی از این پدر مادرها، حتما او رو به یه آدم میدن که عرضم به حضورتون که در مسائل تربیتی تخصص داره، میگید بیا اونم مراجعه کن میبینی او بدی همچین توصیه نمی کنه. بچه را تو رخت خواب میکشن بیرون، بله، اول خوابش هم که باشه یه شب دو شب ممکنه باهاش مدارا کنه، شب سوم میگن پاش یه بیرون برو دندونه رو مسواک بزن بعد بیا. نیست؟ خود ما تا حالا بارها این کارو کردیم. همه اینایی هم که اینجا هستم فکر میکنم از این تجربیات داره. خب ما فعلا اونجا اینطور نبوده. من یادم نمیاد که بچه‌ام اینجا کتک زده باشم بابت این قصه، چوب فلک کرده باشم، یا مثلا چند تا فحش رکیک داده باشم، یا مثلا کارهای عجیبی یادم نمیاد. ولی جدیت من و فرزندم کاملا درک کرده که من تو این امر خیلی جدیم. به صورت جدی بهش میگم مسواک بزن بعد بخواب، درسته؟ این میشه امر. حالا ما ببینیم در مسائل دینی در وظائفمون هم ما یه همچی کاری باید بکنیم یا نه ما فقط باید توضیح بدیم خوبیای نماز خوندن، بدیای موسیقی و غنا رو هم ما باید توضیح بدیم. اگه بچه‌مون به این نتیجه رسید که غنا چیز بدیه خودش ترک کن. تو بعضی از مدارس حتی از مدارس مذهبی گاهی به پدرها گفته میشه که این فرزند شما نسبت به نماز چجوریه، پدره به عنوان یه چیزی که خیلی روشنه میگه من گذاشتم خود بچه انتخاب کنه، من در مورد نماز خوندنش دخالت نمیکنم. روز خب میخوام یه خورده این رو بررسی کنیم ببینیم ارزش نماز خوندن به اندازه مسواک قبل از خواب میشه یا نمیشه. و اگر ما در مورد مسواک زدنش در مورد این که حتما دستشو قبل از غذا بشوره بشینه سر غذا، بله، یا این که مثلا اگه میخواد جاهایی باره بشه حتما سلام بکنه یا فلان کار، ما اگه این موارد خیلی جدیت داریم نسبت به فرزندمون، اما توی مورد نماز و تو مورد غنا و در مورد محرمات ما گذاشتیم انتخاب بکنه، آیا خود این مسئله یه جور آموزش عملی به بچه هامون نیست که دنیا مهمتر از آخرت. واقعا این چنین نمیشه. بله، این بچه‌ای که اینه مادره بال بال میزنه بس این که این مسواکشو بزنه بعد بخوره. بله، این بچه‌ای که اینه پدره حتی ممکنه عصبانی میشه که چرا دست نشسته نشستی سر غذا. اما در مورد حجاب دخترش اصلا اینجوری نیست. در مورد نمازش فقط خوبیاشو میگه، از بدیای اون طرفش داره بیان میکنه و گذاشته خود این انتخاب بکنه. این رو فرد به عنوان یک نکته‌ای که تو ذهن پدر من به عنوان یه الگو، تو ذهن مادر من به عنوان یه الگو، این هست که دنیا مهمتر از آخرته، وگرنه من از تو رخت خواب میکشتم بیرون واسه نماز صبح. بله، به اندازه مسواک زدن بس مهم نیست. این اثر رو داره رو ذهن بچه، این اثر رو داره و خود این نکته نکته ایست که برای ما جایز. من نمیگم بچه رو در بار اول بگو پاشو نماز، بار دوم داد بزن، بار سوم یه کشته بزن تو گوشش یا لگد بزن تو پهلوش که بیچاره بپره از روی رخت خواب یا تخت خوابش بیرون بپره. همیشه امر به معروف و نهی از منکر رو این چنین معنا نکنیم تا بشه اون اشکال بهش وارد کرد. جدیت معنا کنیم در حد مسواک زدن. مثالها متعدده، من یه مثال دیگه بزنم. ولی همه اینا که اینجا نشستید شما یا دانش آموز هستی یا یه روز دانش آموز بودین، خواب نوشین بامداد رحیل چقدر زیباست. ولی بچه 7 ساله نمیخواد بره مدرسه. چرا؟ هیچ، مریض هم نیست، خوابش میاد. پدر مادر چیکار میکنن؟ از فواید مدرسه و اینکه اگه بمونی خیلی بی سواد میشی و بی سواد و بعد مثلا کارگیر نمیارن، گرچه حالا با سواد هم کارگیر نمیارن. نمیدونم چه میشه، هی از این توضیحات میدونم واسه بچه. ولی از این کارا میکنن. یا اگه اینا رو هم میگن ولی یه جا دیگه میگه پشوار بعدا فایده مدرسه رو بسید بعدا توضیح میدیم. حالا پشوار مدرسه، خوابت میاد آب بزن به صورتت، خواب سرت میپره. ولی میکنن دیگه، میکنن. و این کار رو هم کاری نمیکنیم، کاری نمیدونیم که بله اگه ما اینجوری بکنیم بعدن این چنان لج میکنه. حالا 7 سالشه حرف ما رو گوش میده، 17 ساله بشه دیگه درس نمیخونه، از مدرسه فراری میشه. فراری شدی شما آقای سبانیان؟ 7 سالم بودی، عشق به خوابیدن داشتی، پدرت هم همونجوری با جدیت فرستادت مدرسه. نمونه ها خیلی میشه شمرد. آیا هر نوع جدیتی واکنش منفی در طرف مقابل پدید میاره؟ هر نوع جدیتی. جواب اینه که اگه میخواست به وجود بیاره باید آدم بزرگا معمولا چیه؟ مسواک نزنن، معمولا دستوارشون قبل از غذا نشورن، معمولا کثیف باشن. چقدر بچه ها نامرتبن تو خونه. ولی خوب خانم ها توضیح بدن، فریاد این بیچاره ها به آسمونه از بی‌نظمی و بی‌ترتیبی بچه ها. هی هم بهشون میگن، حتی با ناراحتی هم میگن، ولی به سن بزرگتر که میرسن سرانجام خودش این بچه جمع جور میکنه. وقتی بزرگ شده دیگه بچه نیست البته، ولی سرانجام خودش جمع جور میکنه. یه صلوات محبت کنه. باید ما این نکته را اول برای خودمون حل کنیم. اگر ما واجبات و محرمات اعتقادی، اخلاقی، عملی، اینا رو واجب ببینیم، مثل ضروریات امور زندگیمون حداقل بهش بها بدیم، اون وقت یه جور دیگه‌ای داوری میکنیم در مورد این مسائل، یه جور دیگه داوری میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم های علامه رو، رضوان خدا به رو بود. ما خیلی چیزا رو که میگیم از اون مرحوم یاد گرفتیم. سر جلسه اولیا به پدرها و مادرها خطاب میکن. صلوات دیگه بفرست. به پدرها رو میکرد، میگفتش که آقا اگه برادرزاده شما سل گرفته باشه، شما پسر خودت که میشه پسر عموی او بهش اجازه میدی با او هم غذا هم بازی بشه؟ نه. یه دوتا سرفه بکنه او ممکنه منتقل بشه، بچه شما هم چیه؟ مبتلا بشه. با او اجازه هم غذا شدن هرگز نمیدی. حتی اگر برادرت هم ناراحت بشه، بشه میگی به درک، بچه من رو سل بگیریش، برادرم ناراحت میشه بشه. به خانوم ها خطاب میکرد، اگه مثلا خواهرزاده شما که پسر خاله این پسر شماست، اگه بیماری مصری خطرناکی بگیره، شما اجازه میدی که این پسر با پسر خالش هم بازی بشه؟ چون خواهرتون از شما گله‌مند میشه. نه، خط قرمز داره ارتباط بچه شما با پسر خالش. اگه بخواد به بیماری خطرناکی برسه، به هر قیمتی از جلوشو میگیری. بعد ایشون میگفت حالا اگر اون پسر عموی این پسر یا پسر خاله این پسر یه آلودگی اخلاقی انحرافی داشته باشه، شما چرا اونجا میگی نه من اگه بچه‌مو خونه خالش نبرم، خواهرم از من دلگیر میشه، پاشو بیاد نداره. اونجا ای دختر خالتم حجاب درستی نداره، ولی خب خالت ناراحت میشه، زشته. این چجوریه؟ اینجا زشته، اونجا نیست. این معلوم میشه دنیا واسه مهمه، آخرت هم یعنی هیچ، این مهم نیست. این نتیجه گیری رو خود بچه هم میکنه، خنگ که نیستن بچه ها، میفهمن، درک میکنن. اگر سر مسواک و سر مدرسه رفتن و سر این که بعضی از اوقات بچه ها رو میذارن سر واسه کلاس هایی که تو متن درسیشون هم نیست، کلاس زبان ثبت نام کرده این بچه رو، که وقتی که مثلا میخواد کنکور بده بیشتر نمره بیاره، که بعد ممکنه بعد از دوره کارشناسی بخوام بفرستم جهنم دره مثلا، زودتر بتونه تافل بگیره. از الان این بچه رو اینجور میکنه، اگرم بخواد خلصه نره شما پیگیری میکنی، اما نسبت به اون واجبات وقتی پیگیری نمیکنه، اون میفهمه این رو که اونا خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست. این چیزی که الان در بین ما به عنوان یه مطلب مسلم گفتگو میشه، از مصادیق این ضرب المثل عرب رب شهرت لا اصل لها، خیلی از چیزای مشهوریه که هیچ ریشه ای نداره، نه عقلا ریشه داره نه شرعا. تجربه هم خلافش رو میگه. پدران و مادرانی که جدیت داشتن نسبت به تکالیف شرعی فرزندانشون، البته از طریق مؤدبانه پیگیری میکردن، ولی امر و نهیشون رو خیلی جدی داشتن. درصد متدینین تو این افراد بیشتر از اوناییست که این چنین نبود، درصدش بالاتره. اما اونایی که فقط دین و معرفی کردن، گفتن بذار بچه انتخاب کنه، اینا درصد بچه های متدین تو این روش تربیت خیلی پایین تره. علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی انسان ها مخیر میشن بین چیزایی که مطابق نفس و هوای نفسشونه و چیزایی که عقل بهشون میگه و شرع، به صورت طبیعی این چیزایی که مطابق نفس و هواشونه اینا رو زودتر انتخاب میکنن، بیشتر انتخاب میکنن، سرعت بیشتر به این سمت دارن. این چیزیست که در ذات انسان هاست، برعکس آنچه متصوفه و عرفا تبلیغ میکنن که انسان تعالی گراست، انسان به سمت خوبی ها کشش داره، انسان رها کنه به سمت کمال سیر میکنه. این از اون دروغاییه که به هیچ وجه نمیشه رفت زیر بارش. عالم خارج و مصادیق بیرونی همه تکذیب این مسئله. اگر نبود زحمت انبیا، اگر نبود اهتمام اولیاء الهی، اگر جانفشانی اصحاب و یاران و فداکاری عده‌ای نبود، همین مقدار هم از خوبی ها باقی نمیموند در صحنه عالم. آدم ها به سمت پایین جذب میشن، خیلی طبیعیه، چون جاذبه شر و بدی جاذبه بیشتریه. رنگ و بو و مزش ابتدا زودتر افراد رو به خودش جلب میکنه، خیلی زودتر جلب و جذب میشه. وقتی اینجوریه باید ما نیروها رو به سمتی جهت بدیم که افراد در مقام انتخاب یه عامل بیشتری پیدا کنن برای اینکه به سمت خوبی حرکت کنن و از بدی فاصله بگیرن. حتی تو یه مرحله ای از مراحل امر به معروف و نهی از منکر که مرحله سومش باشه، دین به ما دستور میده تو یه جاهایی با یه ملاحظاتی باید حتی خشونت هم به خرج بدی، باید بکنی، وظیفتونه، باید یه جایی این چنین هم بشه. همش با دستم و کاغذی نمیشه دوربر قصه رو گرفت، کما اینکه تو عمر زندگی عادی هم همینطوریه. بچه رو شما چیه؟ از تو رخت خواب بلندش میکنی واسه مسواک نیست؟ اگه فردا بچه من بگه من مدرسه نمیرم، اول یه لبخند، بعد یه قد جدی، بعد اخمو میکنم تو هم دیگه، اگرم نشه غلط کردیم بهش میگم، بله نشد کیفشو دستش میدم میگم پیامان الله برو بیرو. یعنی من وارد یه جدیت عملی میشم، نیست؟ البته مجاز نیستم در این فرض بهش فحش رکیک بدم، جایز نیست، ولی اون نوع کارا رو میکنم و اونا هم جایزه، اونا جایزه. تو بحثای دینی هم همینطوره. اینکه ما فکر کنیم بچه‌مون اگه از خواب بیدار کنیم حتما تو ذهنش میمونه، یه روزی میرسه که اون روز میگه چون بابام یه وقتی منو به خاطر نماز صبح بیدار کرد من دیگه نماز نمیخونم. این از تصورات و تخیلات ما ناشی میشه. تو عالم خارج اینجوری نیست. حاج آقای فاخری مرحوم پدر منو میشناخت، چون ما با هم منسوب، پدر ایشون با پدر من پسر خاله بودن، و به قدری هم رابطهشون نزدیک بود، دو تا برادر رو هم نزدیکتر بودن. و ایشون میدونست که مرحوم پدر من چه جور تو زندگی سختگیر بود. درسته؟ هر کی میشناخت بابای ما رو همینجور بود. به کوچکترین معصیتی تو زندگیش رضایت که چه عرض کنم، اصلا اون سمت و سو کسی میخواست نزدیک بشه از بچه هم انگار منفجر میشد اون مرحوم. درست؟ من یادمه از کلام دبستان بودیم ما، واسه نماز صبح باید بیدار میشدیم. دبستان بودم، نمیگفت نماز برایشون واجب نی بلش. تابستون بود، من یادمه ما تو حیات میخوابیدیم، مرحوم میرفت مسجد میامد. خوب یادمه در حیاتو که میبست اولا محکم میبست که خودش یه صدایی میده، بعدم میامد همون دم حوض وای میستاد یا گای دستشو میشست، از همونجا صدا میزد تک تک ما رو بدون اینکه اهانت کنه، ولی صدا میزد. حالا شبای تابستون دیر خوابیدیم، خوابمون میاد، خسته بودیم، همه این حرفا تا یه خورده بخواستیم تعلل کنیم، گفت بابا پاشو نماز تو بخون بعد بگی بخواب. این جمله دوم بود. جمله سوم صداش درشت‌تر میشد، ولی تا اینجا من یادم نمیاد که به خاطر اون جدیت ها نماز صبح نخونده باشم. نماز صبح هم بخونده، نه پولی نه رشوهی نه عرض بزرگ بابت این قصه واس ما که حال یه خود خشونت کرده مثلا یا جدیت کرده واسه ما شکلات بخاره، هیچ شب از اینا من یادم نیست هیچیش. بعضی نمونه ها فراوانه. ما گرفتار یه مش توهم میشیم. باید این نکته در روش عملی ما باشه که ما تو زندگیمون بچه‌مون بفهمه خدا امام زمان مهمتر از این آب و نون زندگیمونه. فقط هم با گفتار نمیشه، تو رفتار معلوم میشه، تو رفتار معلوم میشه. پس این توهم رو ما از خودمون دور کنیم. این یکی از موانع مهم امر به معروف و نهی از منکر تو ذهن ما، به خصوص تو تربیت های نسبت به فرزندمون و گاهی تو محیط مدارس. ما از این نوع ایده ها و از این نوع تئوری ها داریم و اینجوری استفاده میکنیم. اشتباه ها، اشتباه است. دین تایید نمیکنه این رو. در امر به معروف و نهی از منکر وظیفه والدین اتفاقا مؤکد است نسبت به دیگران. یعنی من اگر مواجه باشم با منکری در بیرون از خونه خودم، همین منکر بخواد تو خونه من باشه، من باید جدیت و فعالیتم بیشتر بشه، باید من خیلی جدیتر باشم. اینجا خود دین دستور داده، این رو خود دین دستور داده. پس فکر نکنیم اون آرزه رو داره. اگه شما یکی دو تا سه تا ده تا پنجاه تا پونصد تا نمونم از اون طرف دارید، بنابر اینی که آمار اگه ارائه کنم، خب آمار اون طرفش هم ارائه کنید، بعد ببینید در مجموع کدام روش بیشتر ثمره داده. البته من نمیخوام از هر نوع خشونتی، از هر نوع رفتاری، بازم میگم نمیخوام دفاع کنم، ولی این نظریه که ما بذاریم خودشون بچه‌هامون انتخاب کنن یا بچه‌های زیر دستمون تو کلاس یا تو مدرسه خودشون، ما خوبی‌ها رو میگیم، انسان‌ها هم تعالی طلبن، کمال دوستن، به اون سمت میرن. این چرت و پرت‌ها تو کتاب‌های درسی هم متأسفانه نوشته شده، تو کتاب‌های دینی هم از این حرفای نادرست هست. اینا درست نیست، حرفایی است که متصوفه و عرفا زدن. بعضی هم فکر کردن اینا یه بحثای دینی درستیست. نادرسته، دین گفته امر به معروف و نهی از منکر کن. حتی مرحله سومش که اقدامات عملیه که به نحوی طرف مقابل ازش خوشش هم نمیاد، این جزء واجبات امر به معروف نهی از منکر. خب این نکته ایست که من امشب مشروحاً عرض کردم. بازم به دلیل اینکه اذهان متعددی به این قضیه اونس داره، شاید مجبور شم بعضی شبهای دیگه هم بهش بپردازم. در امر به معروف و نهی از منکر، قدم اول اینه که من خودم بدانم که حکم خدا چیه، واجب چیه، حرام چیه. اولا امر به معروفی واجبه که اون معروف خودش واجب باشه، نهی از منکری واجبه که اون منکر حرام باشه، چون معروف به معنی چیز شناخته شده است. اگه یه چیزی رو عقل بشناسه، عقل فطری، بهش میگن معروف، مثل احسان به خلق، مثل عدل. بعضی از چیزا رو عقل حسنش رو درک نمی کنه، ولی شرع گفته این چیز خوبیه. فرض کنید مثل زیارت امام حسین علیه السلام، مثل حج، اینا عقل درک نمی کنه حسنش رو، اینا معروف شرعیه. اون دسته اول معروف عقلیه. منکر هم چیزی که ناشناخته است، معنی منکر یعنی ناشناخته. منکر گاهی منکر عقلیه، گاهی منکر شرعیه. منکر عقلی مثل ظلم، مثل فحاشی، اینا منکر عقلیه. بعضی از چیزا منکر شرعیه، یعنی عقل درک نمی کنه، شرع میگه این جایز نیست، این جایز نیست. فرض بفرمایید اگر یه خانمی دو سه تا تار موش پیدا باشه، این احتمال این که به خاطر این دو سه تا تار مو بعدن مثلا به مفسده اخلاقی کشته بشه معمولا نیست، اما همین رو شرع میگه چیه؟ حرام. یا مثلا دستش یه خورده از مچ به بالا به اندازه مثلا یه بند انگشت فقط بازه و پوشیده نیست، از نظر عقلی خیلی تفاوتی نیست بین این که فقط مچ دست به پایین باز بشه یا اندازه یه بند انگشت هم بالاتر، الان که منتها رو احتیاطاً ولی یا بلاتی کم بوده پارچه دارن آستیناشو خیلی کوتاه میکنن. من اونا رو نمیگم، حالا اونجا هم شاید کسی بگه منکر عقلی معلوم نیست باشه، چون به خصوص وقتی هم که خیلی البلیت و ازامت تابد دیگه، وقتی همه هم مبتلان مثل که دیگه حساسیت ها از روش برداشته میشه. ولی شرع همون یه بند انگشت هم حرام میدونه. جای امر به معروف و نهی از منکر واجبه که یا واجبی ترک شده باشد یا حرامی داره انجام میشه. دقت کردید؟ اونجاست امر به معروف واجب و نهی از منکر واجب. در مورد مستحبات و مکروهات اونجا گفتن امر به معروف و نهی از منکر مستحب واجب نیست، که من در این زمینم بعداً یه عرضی خواهم کرد که یعنی مستحبه که ما افراد رو امر کنیم به نماز شب، مستحبه اونا رو نهی کنیم از مکروهات. ولی اجازه بدید که فعلا حالا همون بحث اول ما اگه جا بیفته باید خیلی خدا رو شکر کنیم، این یکی رو فعلا بذارید بعداً بگیم که قدری مکان و زمان مناسب تری داشته باشه. به هر صورت در مورد امر به معروف نهی از منکر ما باید دقت کنیم که این امر به معروف در جایی که معروف واجب باشه و منکر حرام باشه، این امر نهی واجب میشه. ما اولا باید خودمون مسئله شرعی بلد باشیم، باید بلد بشه خودمون بدونیم که واجب چیه، حرام چیه، تا بعد بتونیم به این تکلیف عمل کنیم. همینجا بحث رو نگه دارید، اگر عمری و توفیقی بود فردا شب از همین نقطه بحث رو ادامه بدم. خب شب دوم تجدید عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام و کاروان امام حسین علیه السلام، آخرین شبی است که در بیابان حرکت میکنه. فردا به اونجایی میرسد که چرخ عالم خلقت تو اون نقطه گویا توقف پیدا کرد. سرزمین کربلا بر حسب روایات از قبل از ولادت امام حسین خیلی خبرها توش بوده. در روایتی داریم عبور هر پیغمبری که به اون سرزمین افتاد، خدای متعال او رو مبتلا به یک بلیه‌ای در اون سرزمین کرد، یه آسیبی دید، یه مشکلی براش پیش اومد، یه مشکلی که او رو به سؤال وادار کرد و به درگاه خدا عرضه داشت که خدایا حادثه غیر طبیعی اینجا اتفاق افتاده، من چه کردم که به این حادثه مبتلا شدم؟ جواب اومد که مسئله مربوط به تو نیست، ما خواستیم تو در این سرزمین مبتلا باشی تا شریک باشی با اون کسی که در این سرزمین خواهد آمد و برای او اتفاقات عجیبی خواهد افتاد، بلیه‌ای که نه قبل از او در عالم خلقت نمونه داشت و نه تا دامنه قیامت این بلیه تکرار میشه. کشتی جناب نوح از کوفه که مقر حضرت نوح بود حرکت کرد، آب از اولین آبها از مسجد کوفه جوشیدن گرفت، تو همون مسجدم کشتی رو ساخته بود، باعث تمسخر دیگران شده بود، ولی خدا گفته بود همینجا بساز، او هم همونجا ساخت. وقتی زمین شروع کرد به جوشیدن و از آسمان هم بارش شدیدی شد، کشتی اومد روی آب. این کشتی رو باد به این سو و آن سو می برد تا رسید به یک جایی که اونجا تنش عجیبی بر این کشتی وارد شد، جوری که ترس و وحشت بر اهل کشتی مستولی شد. نوح پیغمبر دست به دعا برداشت که خدایا وعده نجات داده بودی، کشتی در شرف غرق شدنه. خطاب آمد که نه ای نبی ما، شما غرق نخواهید شد، کشتی شما رو نقطه‌ای قرار داره به نام کربلا، باید شما سالم از اینجا نرید، باید یه بلا و مصیبتی ببینید. خب برای ابراهیم پیغمبر، برای اسماعیل، برای عیسی، برای خیلی از انبیا اتفاق افتاد، تو روایات هست. فردا برای خود صاحب کربلا است ورود به این سرزمین. نقل مشهور اینه که آقا سوار اسبند دارن حرکت میکنن، یه دفعه حیوان از حرکت ایستاد، هرچه حضرت هی زد به حیوان، حیوان حرکت نکرد. خب حادثه طبیعی میتونست باشه، چون گاهی حیوانات از حرکت باز میستن به خاطر خستگی، حضرت حیوان دیگری سوار شد، حیوان دوم حرکت نکرد، سوم، چهارم، تا هفت حیوان گفتن حضرت پیاده شد و سوار شد. دیگه بعد از هفتمی پرسی نام این سرزمین چیه؟ بعضی گفتن غازریه، بعضی گفتن شاطئ الفرات، بعضی گفتن نینوا. یه نفر عریضه داشت یقال لها کربلا فتنفس السعدا، یک آه سردی کشید سید شد، عریضه داشت اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد رو کرد حضرت به اصحاب خودش فرمود انزلو ها هنا من آخر کابنا و محط رحالنا و مذبح اطفالنا و مسفک دمائنا، پیاده شوید، همین جاست که باید خیمه و خرگاه بپا کنید، همین جاست که خون ما رو بر زمین میریزن، همین جاست که بچه های ما رو خواهند کشت. پیاده شدن، خانم ها سوار بر شترند، شتر حیوانی نیست که بشه به راحتی بر او سوار شد از او پیاده شد، مگر کسی خیلی چابک باشه، مردی باشه، بتونه خودش به تنهایی سوار شه به سادگی. باید خانم ها اگر محجبن، اگر عفیفه و با حیا هستن، یک کسی محرمی بیاد با زانوی خودش رو خم کنه، دست این خانم رو بگیره، از بالا به پایین بیاره، یا میخواد سوار شه زانوی خودش رو بگیره، کمک کنه این خانم سوار بر شتر بشه. فردا زینب کبرا میخواد پیاده بشه، برادرزاده ها بیان، برادرها بیان، هر کدام با کمال افتخار دختر بزرگ امیرالمؤمنین اون تندیس و مجسمه حیا و عفاف رو بخوان پیاده کنن. پیاده کردند، با احترام هم پیاده کردند، اما روز 11 این کاروان بخواد حرکت کنه از کربلا، زین العابدین رو سوار کردند، خانم زینب کبرا همه خانم ها و همه بچه ها رو سوار کرد، نوبت سواری به خودش رسیده، یه نگاه به سمت راست کند، یه نگاه به سمت چپ، هیچ محرمی برای زینب باقی نمانده، یه نگاه به گودال قتلگاه کند، زبان حال زینب کبرا صدا بزند، محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شتر من نه محمل و نه اماری، یا تو زجا خیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشکر بگو روند که